از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های عزیز و گرامی برنامه از هر گل برگه، سلامای گرم و آگنده از محبت ما را بپذیرین.
با درود بی پایان پنجره برنامه از هر گل برگه را با لبخند معصومانه بروی خورشید نورافزای شما شنوندای بیشبها می گشاییم. تا باشه نامه ها و مطالب شما ما را گرمای بیشتری بخشد.
امیدواریم لحظه هایی را که با برنامه تان هستین از خوشی و شادی لبریز شوین.
آقای شاهد، بیاییم که فراوردهای برنامه این نوبت از هر گل برگیره بر دوستای شنونده خود معرفی کنیم.
بسیار خوب، برنامه این نوبت از هر گل برگیره با این مطالب رنگین ساخته ایم.
داستان یک شهر، داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش.
مطلب معلوماتی،
نان روزانه،
و موسیقی.
حاجی نعیم روی دوشک سرخ مخملی بر یک بالشت نرم تکیه زده بود و تا گلون خود را در لحاف گرم و ملایم صندلی پیچانیده بود. بچه ها و نواسه هایش هر کدام به دور صندلی زیر لحاف چنان لمیده بودند که فقط سرهایشان از زیر لحاف معلوم می شد. شاپیرای سنوی آجی نعیم چاینک کلان نیکلی روسی را چای سبز دم کرده آورد و آن را با یک بشقاب توت خشک و مغز چارمغز روی صندلی گذاشت. پیاله سبز غوره‌ای خسرش را پر از چای کرد. بچه ها و نواسه هایش هر کدام یکی پی دیگری از حاجی تقاضا می کردند که امشب باز یک قصه شیرین و تازه را برایشان بگوید. حاجی گلوی خود را صاف کرد و بر ریشش که چون برف سفید بود دست کشید. خب بچه ها، امروز من برای شما داستان یک شهر را قصه می کنم. شهری که پیش چشم من و هزاران همشهری دیگر مانند یک نوزاد تولد یافت، بزرگ شد، جوان شد و چون عروس شهرها سبز و خرم شد و باغهای مشهورش باغ قهوه‌خانه، 600 کوتی، تپه فرهد و اکنون می‌بینیم که متاسفانه روزهای سخت و دشواری را سپری می‌کند و باغهایش یکی پی دیگری از بین می‌روند. بچه‌ها باز با یک صدا فریاد کشیدند: پدر جان، قصه کو، ما سر و پا گوش هستیم. حاجی نعیم گفت: سالا قبل یک کاروان کوچک و بسیار مهم تاریخی از شهر کابل به صوب شمال کشور حرکت کرد. این کاروان 20 نفر بودند که در رأس آن یک مرد جوان و شیک پوش قرار داشت. آنها به سواری 4 اراده موتر جیپ از کابل حرکت نمودند. خوشبختانه من هم یکی از همسفران آنها بودم. کاروان شهر کابل را به سوی شمالی کودامن، پروان، چاریکار از طریق کوتل خیرخانه و از میان تاکستانهای انبوه و آسلخیز انگور ترک کرد و از آنجا به وادی غوربند رسید. وادی غوربند خیلی زیبا و سرسبز و خرم بود و باغهای میوه‌جات آن به دو سوی وادی تا ارتفاع بلندی تپه‌ها جلوه‌نمایی می‌کردند. در میان وادی آب‌های صاف و زلال در بستر دریا، جوی‌ها و آبروها روان بود. کاروان از وادی غوربند عبور نمود و از راه کوتل پرخم و پیچ و صعب العبور شبر گذشت و به دره شکاری وارد شد. دره شکاری دره مهیب و سهمگین است که داستانها و حماسه‌های فراوان از جهانگشایان تاریخ را در سینه پر التهابش مدفون کرده است. کاروان موترها بعد از ساعتها منزل سخت و دشوار سرانجام به ساحه دوآب و میخ زرین رسیدند و در آنجا در مقابل یک هتل توقف نمودند. همه افراد کاروان تحصیل کرده و دریشی پوش بودند. در جمع آنها بیشتر از همه مرد قد بلند و جوان رشید و برومندی که دریشی خاکی به تن داشت جلب توجه می کرد. کلاه خاکی شپو به او ابهت خاص می بخشید و با دیدن آن هر کس درک می کرد که در میان این همه افراد شخص مهم است. از میان دره غرش مهیب به گوش می رسید. آنها زمانی که به عمق دریا نگاه می کردند مو بر اندامشان راست می شد. رشعه بر جانشان می افتاد و فوراً چشمانشان را می بستند. راه چنان ناهموار و پر از کپرک و سنگ پر بود که به مشکل موترها از آن عبور می کردند. ولی با آن هم مسافرین از شکوه و عظمت دره شکاری و مناظر طبیعی آن لذت می بردند. مرد شیک پوش رو به همسفران خیش کرد و گفت: تماشا کنید، چی دریای خروشانه، چی در رئی زیبا و پرنشیب که در هر نقطه آن امکان اعمار ده ها بند برق و بند آبگردان موجود است که ظرفیت هزاران کیلو ولت برق را دارد و هزاران هکتار زمین بکر و بایر را آبیاری کردن می تواند. اما افسوس که این وطن صاحب دلسوز و غمخوار ندارد. می بینید که خداوند چه طبیعت زیبا و منابع سرشار در هر وجب این مرز و بوم با ودیعه گذاشته است. فقط خداوند بند نساخته است و کانال حفر نکرده است. دیگر همه چیز را ارزانی نموده است. مرد شیک پوش گویا با احساس عمیق و چشمان تیزبینش تمام ثروت‌های زیرزمینی این ساحه را می‌دید که چگونه میلیون‌ها تن آهن و فولاد حاجیگک، زغال سنگ اشپشته و طلای ناب معدن شتر جنگل به سوی او لبخند می زند و او را به سوی خیش می خواند تا این ثروت‌های خداداد را از سینه خاک بیرون بکشد و آزادش سازد. شام تاریک بود که آنها به نزدیک‌های دوشی رسیدند. در دوشی دو شاخه دریای خروشان به هم می پیوست که یکی از سالنگ و خنجان و دیگر از تاله و برفک می آمد. برای این دریا یک پل خامه و چوبی وجود داشت. این پل با گذشت هر موتر می لرزید و ترس و رعب را در دل مسافرین ایجاد می کرد. مسافرین از ترس افتادن به دریا از موترها پایان می شدند و پای پیاده از پل عبور می کردند. موترها با چنان احتیاط از پل می گذشتند که یک نفر راهنما پیش روی موترها می دوید و موتر را راهنمایی می کرد تا به پایان نیفتد. وقت موتر از پل عبور می کرد، همه راکبین شکر خدا را به جا می آوردند. طرف های چاشت روز بود که کاروان مرد شیک پوش از دشت کیلگای گذشت و به دره سبز و خرم رسید. این دره نسبتا فراخ خیلی سرسبز و زیبا بود که دریای خروشان از وسط آن عبور می کرد. در میان دره بر فراز دریا یک پل بزرگ چوبی ساخته شده بود که شرق و غرب دره را با هم وصل می کرد. مردم این محل می گفتند که این پل در زمانهای قدیم، آن زمان که در سمت شمال کشور حکومت‌های محلی میرها و بیگها وجود داشت و ساحه وسیع از گرداب بغلان‌های دوشی و کیلگای و از اندراب و نهرین گرفته الی سمنگان و ارتفاعات کوی چونغر و دنی غوری را احتوا می‌کرد توسط یک شیرزن دلیری که بی بی خماری نام داشت و دختر امیر از امارت غوری بود اداره می شد. می گویند که در تمام قلمرو این بانوی فریخته چنان امنیت و آرامش حکم فرما بود که کسی را جرأت دست درازی به مال و منال مردم نبود. مردم این دیار در نهایت رفاه و عدل و داد زندگی می کردند تا آنجایی که حاکمان و امیران دیگر این سامان به طرز حکومتداری این بانو رشک و حسادت می بردند. این شیرزن یعنی بی بی خماری 7 خواهر داشت که هر کدام آن مثل خودش از جمله سوارکاران و پهلوانان و شمشیرزنان نامدار زمان خود بودند که مرکز امارتشان در وادی دانی غوری، قرغان و در شهر دانی غوری چشمه جنگان بود که در آن زمان در شمال کشور یک شهر آباد و معمور به شمار می رفت. بی بی خماری در سوارکاری و بزکشی مهارت ویژه‌ای داشت. او روزی که از بغلان به سوی دهنی غوری با سوارکاران خود می رفت در ساحه لرخواب یک مسابقه بزرگ بزکشی را که صدها چاپنداز و اسب‌های نامی منطقه در آن اشتراک داشت دید. خماری از خواهران و سوارکاران خود خواست که منتظرش باشند تا او به این بزکشی داخل شود و بز را از آن سوارکاران برو باید و به اینجا بیاورد. خواهرانش خندیدند که تو دیوانه هستی، چگونه از این همه سوارکاران و چاپندازان نامی و سره بز را بیرون می کشی و اینجا می آوری؟ و ولی او به عرفهای آنها اعتنایی نکرد. یک نقاب سیاه پوشید و با تاخت خود را در میان انبوه سوارکاران زد و با مهارت زیاد خود را بر سر بز رساند. بز را گرفت، آن را زیر زانو کرد و اسب سمند نازنینش را قمچین زد. اسب هم تعلیمی بود و مانند باد پرید و از قوره خود را کشید و سر برداشت و خود را به کاروان رساند. چاپندازان و سوارکاران هرچی تلاش کردند ولی به او نرسیدند. زمانی که گارد مسلح او را مردم دیدند ایستاده شدند و در این وقت خماری نقاب خود را بالا کرد و به سوارکاران تعقیب کننده لبخند زد. آنگاه همه فهمیدند که این سوارکار بی‌نظیر و یکتاز بی بی خماری امیر وادی غوری است و همه از تعجب ماتا مبهوت شدند. این بانوی معروف و دلیر که در شهامت و جوانمردی عدل و داد در منطقه بیمانند بود و در میان مردم خیش از محبوبیت زیاد برخوردار بود، او را سلطان بانو خماری می گفتند. از این بانوی بزرگ و دلیر یادگار باقی مانده است که تا قرنها زنده خواهد بود. بانو خماری روی دریای خروشان کندز که از وسط دره مگذرت پل بزرگ چوبی ساخت که نهایت ارزش حیاتی و اقتصادی داشت و میلیون‌ها مردم از آن استفاده می نمودند. این پل بعدها به نام خود او یعنی پل خماری شهرت یافت که تا اکنون با کم تغییر به نام پل خمری یاد می شود.
که مهربان باشه تا که جاوه در جهان باشه، گفتی تا که مهربان باشه تا که جاوه در جهان باشه، تا که جاوه در جهان باشه. میواره چون درخت بهار، میواره چون درخت بهار، نکه چون شاخه خزان باشد، نکه چون شاخه خزان باشد. گفتی تا که مهربان باشد تا که جاوید در جهان باشد، گفتی تا که مهربان باشد تا که جاوه در جهان باشد، تا که جاوه در جهان باشد. طالب تشنه نخوش کرده، طالب تشنه نخوش کرده، آب دریای بکران باشید، آب دریای بکران باشید. گفتی تا که مهربان باشید تا که جاوید در جهان باشید، گفتی تا که مهربان باشید تا که جاوید در جهان باشید، تا که جاوید در جهان باشید. نشوید شمع در شبستانه، نشوید شمع در شبستانه، همچو خورشید آسمان باشید، همچو خورشید آسمان باشید. گفتی تا که مهربان باشید تا که جاوید در جهان باشید، که مهربان باشه.
سرود بسیار دلنواز بود. امید که دوستای شنونده ما از شنیدن این سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشند.
بله، واقعا که سرود خوبه بود. خب آقای شاید، فکر می کنم که آل نوبت پیشکش نمودن مطلب معلوماتی فرا رسیده. چطور؟
بله مرور جان، شما کاملا درست میگین. نوبت مطلب معلوماتی است.
مطلب در مورد چی است؟
مرور جان، مطلب در مورد فواید پیاده روی یا قدم زدن است.
بسیار خوب، پس بفرمایین که با شنوندای ما یک جای بشنویم.
مرور جان، افرادی که پیاده روی می کنن عمر طولانی تر، وزن کمتر و فشار خون پایین تر دارن و از نظر صحی در شرایط بهتر به سر می برن.
بله.
اما پیاده روی چگونه به سلامت انسان کمک می کنه؟ در سال 2011 تحقیق انجام شد که نشان می داد پیاده روی با مدت یک ساعت در روز امید به زندگی را تا حد قابل توجه افزایش می ده.
بسیار خوب.
در این تحقیق 27,738 داوطلب بین سنین 40 تا 79 ساله شرکت کرده بودند و دوره از 13 سالی از زندگی اونا مورد بررسی قرار گرفته بود. جالب آن که نتایج تحقیق نشان می داد که افرادی که روزانه یک ساعت یا بیشتر پیاده روی می کنند با وجود داشتن عمر طولانی تر پول کمتری را صرف مراجعه به دکتر و خدمات درمانی می کردند.
بله.
پیاده روی از دیابت یا مرض شکر جلوگیری می کنه. تنها 30 دقیقه را رفتن در روز برای مبتلایان به دیابت یا مرض شکر بسیار مفید است و از بیماری های مثل دیابت 92 جلوگیری می کنه. در سال 2007 پژوهش انجام شد که نشان می داد اگر اضافه تر از 1 کیلومتر پیاده روی کنیم خطر مرگ به نصف کاهش می یابد. پیاده روی ذهن فعال و کارایی او را زیادتر می کنه. پیاده روی ماده خاکستری رنگ مغز افزایش میده و خطر مبتلا شدن به فراموشی را کم میکنه و همچنان جریان از دست دادن حافظه را کند میکنه. پیاده روی فشار خون پایین میره. کافی است که تنها 3 تا 5 روز در هفته برای نیم ساعت را بریم تا از خطر فشار خون بالا مسئول باشیم. پیاده روی به سلامت استخوان‌ها کمک میکنه. از آنجایی که پیاده روی هر دو پا را شامل میشه، بنان تراکم استخوان زنان یایسته را تقویه میکنه و سرعت جریان پوکی استخوان کم میکنه. در واقع کسایی که مرتبا پیاده روی میکنن 4 تا 7 سال دیرتر به پوکی استخوان مبتلا میشن.
تشکر آقای شاید، واقعا که مطلب بسیار جالب و شنیدنی بود.
امیدوار هستم که دوستای شنونده ما با شنیدن این مطلب امیدوار هستم که همه روزه پیاده روی کنند و متوجه صحت خود باشند.
بله.
خب شنونده های گرانقدر و ارجمند، شما برنامه از هر گل برگ را میشنوین. اگر شما میخواین که همراه ما به تماس شوین و مطالبتان جهت نشر برای ما ارسال کنین، شما میتونین هم از طریق تلفن و هم از طریق ایمیل همراه ما به تماس شوین.
بله، توجه کنین به ایمیل آدرس ما roshan@afghanradio.org
و نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31.
خب دوستای گرامی، آل بخش غذای روزانه فرارسیده.
بله مرور جان.
شنوندای گرامی، در برنامه گذشته ما در مورد 5 نام روح خداوند که عبارت از روح القدس، روح قدوسیت، روح فیض، روح داوری و روح آتش بود گپ زدیم. در برنامه نوبت می خواهیم که نام دیگه روح خداوند که روح راستی است سر از او گپ بزنیم.
خب دوستا، در رساله رومیان یکی دیگه از نامای روح خدا یافت میشه که گفته شده، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی ما را از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. میبینیم که روح خدا روح حیات نامیده شده. در انجیل یوحنا میبینیم که عیسی مسیح حداقل 3 بار روح خدا را روح راستی گفته. این مطلب در انجیل یوحنا در فصل 14 آیه 17، فصل 15 آیه 26 و فصل 16 آیه 13 ذکر شده.
بله، روح خدا که روح راستی است با هر نوع ناراستی مخالف است. انسان از لحاظ روحانی کور به دنیا می آید و به می دلیل نمی تانه حقیقت ببینه. اما وقتی که روح راستی چشم باطن انسان باز می کنه، او وقت است که می تانه حقیقت اموتر که هست ببینه. به اساس انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17 عیسی مسیح درباره روح راستی بیان نمود که مردم بی ایمان جهان او را نمیشناسند، ولی ما ایماندارا به مسیح روح راستی را میشناسیم، چون او به طور دائمی در وجود ما زندگی میکنه. او ما را به اساس راستی تعلیم میده، رهبری و رهنمایی میکنه. پس باید در حال مطیع او باشیم و زیر فرمان او زندگی خود را به سر ببریم. در این صورت است که زندگی موفق خواهیم داشت. هر وقت کار را با هدایت روح راستی انجام میدیم، نتیجه خوبی هم میگیریم. در غیر او نتیجه بد کار ما به خودی خود ثابت میکنه که تحت فرمان روح راستی به سر نبریم. ما ایماندارا به مسیح باید بدانیم که روح راستی ما را به تمام راستی رهبری میکنه. این مطلب در انجیل یوحنا در فصل 16 در آیات 13 و 14 ذکر شده. عیسی درباره روح خدا فرمود: در هر حال وقت او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود.
با اساس رساله رومیان، یکی دیگه از نامای روح خدا روح حیات است. او به تمام گناهکارانی که به مسیح ایمان میارن حیات میبخشه. در انجیل یوحنا با اصطلاح تولد تازه روبرو میشیم. عیسی مسیح به یکی از بزرگان قوم یهود فرمود: آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح تولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. وقتی کسی عیسی را به حیث نجات دهنده خود قبول میکنه، روح خدا به او تولد دوباره و حیات تازه میبخشه. کلام خدا درباره این تجربه روحانی میفرمایه که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند.
بله، اما روح حیات که در وجود ما ساکن است، در آینده به جسم فانی ما حیات خواهد بخشید و به این ترتیب در آینده جسم غیر فانی خواهیم داشت. ضمناً در حال حاضر نیز روح حیات قادر است بدن ما را تقویه کنه و شفا بده و به طور کلی احتیاجات روحانی و جسمانی ما را برطرف بسازه.
خب شنوندای گرامی، با امیدی که روح حیات زندگی هر کدام ما شما را زیر حاکمیت خود داشته باشه، برنامه این نوبت خود به پایان میبریم.
تا تقدیم برنامه آینده، هر یک شما عزیزا را به خداوند مهربان می سپاریم.